فصل 13
در کافی کتاب الحجه برخی روایات نقل می کند مبنی بر این که کل من دان الله عز و جل به عبادت یجهد فیها نفسه و لا امام له من الله فسعیه غیر مقبول. هر که خدا را با عبادتی اطاعت کند و خود را به رنج اندازد اما امامی که خدا برایش معین کرده نداشته باشد عملش مردود است. و یا اینکه لا یقبل الله اعمال العباده الا بمعرفته، خدا اعمال بندگان را بدون آنکه امام زمان خودشان را بشناسند نمیپذیرد. در این حال در همان کتاب الحجه کافی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که من عرفنا کان مؤمنا و من انکرنا کان کافرا و من لم یعرفنا و لم ینکرنا کان زالن حتی رجع الی الهدى الذی افترض الله علیه من طاعتنا فان یمت علی ضلالته یفعل الله ما یشاء. هر که ما را بشناسد مؤمن است و هر که انکار کند کافر است و هر که نه بشناسد و نه انکار کند راه نایافته است تا بازگردد به راه هدایت. اگر به همین حال بمیرد از کسانی است که کارش واگذار به خداست. مرجون لامر الله. محمد ابن مسلم میگوید در خدمت امام صادق بودم. من در طرف چپ آن حضرت نشسته بودم و زراره در طرف راست آن حضرت نشسته بود. ابو بصیر وارد شد و پرسید چه میگویی درباره کسی که در خدا شک کند؟ امام فرمود کافر است. چه میگویی درباره کسی که در رسول خدا شک کند؟ کافر است. در این وقت امام به سوی زراره توجه کرد و فرمود همانا چون این کسی آنگاه کافر است که انکار کند و جهود بورزد. و هم در کافی نقل می کند که هاشم ابن البرید صاحب البرید گفت من و محمد ابن مسلم و ابوالخطاب در یک جا گرد آمده بودیم. ابوالخطاب پرسید عقیده شما درباره کسی که امر امامت را نشناسد چیست؟ من گفتم به عقیده من کافر است. ابوالخطاب گفت تا حجت بر او تمام نشده کافر نیست. اگر حجت تمام شد و نشناخت آنگاه کافر است. محمد ابن مسلم گفت سبحان الله، اگر امام را نشناسد و جهود و انکار هم نداشته باشد چگونه کافر شمرده می شود؟ خیر، غیر عارف اگر جاهد نباشد کافر نیست. به این ترتیب ما 3 نفر 3 عقیده مخالف داشتیم. موقع حج رسید. به حج رفتم و در مکه به حضور امام صادق علیه السلام رسیدم. جریان مباحثه 3 نفری را به عرض رساندم و نظر امام را خواستم. امام فرمود هنگامی میان شما قضاوت می کنم و به این سوال پاسخ می دهم که آن 2 نفر هم حضور داشته باشند. وعدگاه من و شما 3 نفر همین امشب در منا نزدیک جمره وسطا. شب که شد 3 نفری رفتیم. امام در حالی که بالشی را به سینه خود چسبانده بود سوال را شروع کرد. چه میگویید درباره خدمتکاران، زنان، افراد خانواده خودتان؟ آیا آنها به وحدانیت خدا شهادت نمیدهند؟ من گفتم چرا؟ آیا به رسالت پیغمبر گواهی نمیدهند؟ چرا؟ آیا آنها مانند شما امامت و ولایت را میشناسند؟ نه. پس تکلیف آنها به عقیده شما چیست؟ عقیده من این است که هر کس امام را نشناسد کافر است. سبحان الله، آیا مردم کوچه و بازار را ندیده ای؟ سقاها را ندیده ای؟ چرا؟ دیده و میبینم. آیا اینها نماز نمیخوانند؟ روزه نمیگیرند؟ حج نمیکنند؟ به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر شهادت نمیدهند؟ چرا؟ خب، آیا اینها مانند شما امام را میشناسند؟ نه. پس وضع اینها چیست؟ عقیده من هر که امام را نشناسد کافر است. سبحان الله، آیا وضع کعبه و طواف این مردم را نمیبینی؟ هیچ نمیبینی که اهل یمن چگونه به پرده های کعبه میچسبند؟ چرا؟ آیا اینها به توحید و نبوت اقرار و اعتراف ندارند؟ آیا نماز نمیخوانند؟ روزه نمیگیرند؟ حج نمیکنند؟ چرا؟ خب آیا اینها مانند شما امام را میشناسند؟ نه. عقیده شما درباره اینها چیست؟ به عقیده من هر که امام را نشناسد کافر است. سبحان الله، این عقیده خوارج است. امام آنگاه فرمود حالا مایل هستید که حقیقت را بگویم؟ هاشم که به قول مرحوم فیض می دانست قضاوت امام بر ضد عقیده اوست گفت نه. امام فرمود بسیار بد است برای شما که چیزی را که از ما نشنیده اید از پیش خود بگویید. هاشم بعدها به دیگران چنین گفت. گمان بردم که امام نظر محمد ابن مسلم را تأیید می کند و می خواهد ما را به سخن او برگرداند. در کافی پس از این حدیث، حدیث معروف مباحثه زراره با امام باقر علیه السلام را در همین زمینه نقل می کند که مفصل است. در کافی آخر کتاب الایمان و الکفر بابی دارد تحت عنوان با ایمان هیچ عملی زیان نمی رساند و با کفر هیچ عملی سود نمی بخشد. ولی روایاتی که در ذیل این عنوان آمده این عنوان را تأیید نمی کند. از آن جمله این روایت است. یعقوب ابن شعید گفت از امام صادق علیه السلام پرسیدم هل احد علی ما عمل ثواب علی الله موجب الا المؤمنین؟ قال لا. آیا جز مؤمنین کسی دیگر هم هست که پاداش دادن به او بر خداوند لازم باشد؟ امام فرمود نه. مقصود این روایت این است که خداوند تنها به مؤمنین وعده پاداش داده است و به موجب وعده‌ای که داده است البته لزوماً به وعده خود وفا می کند. ولی در غیر مورد اهل ایمان خداوند وعده نداده است تا لزوماً وفا کند و چون وعده نداده است پس با خود اوست که پاداش بدهد یا ندهد. امام با این بیان می خواهد بفهماند که غیر اهل ایمان از نظر اینکه خدا پاداش می دهد یا نمی دهد در حکم مستضعفین و مرجعون الالله می باشند. باید گفت کار اینها با خداست که پاداش بدهد یا ندهد. در ذیل همین باب کافی برخی روایات است که ما در آینده تحت عنوان گناهان مسلمان از آنها یاد خواهیم کرد. البته روایات مربوطه منحصر به آنچه ما در اینجا نقل کردیم نیست. روایات دیگر هم هست. استنباط ما از همه این روایات همین است که گفتیم. اگر کسی جز این استنباط می کند و نظر ما را تأیید نمی کند، ممکن است نظر خود را مستدل بیان کند. شاید مورد استفاده ما نیز قرار گیرد. از زاویه دید حکمای اسلام، فلاسفه اسلام این مسئله را به شکل دیگر بیان کرده اند، اما نتیجه ای که گرفته اند معالن با آنچه ما از آیات و روایات استنباط کردیم منطبق است. بو علی سینا میگوید مردم همانطوری که از لحاظ سلامت جسم و همچنین از لحاظ زیبایی جسم به سه دسته تقسیم میگردند، از لحاظ جسمی یک عده در کمال سلامت جسم و یا در کمال زیبایی اندامند و یک عده در نهایت زشتی و یا بیمار تنی هستند، هر یک از این دو گروه در اقلیتند. گروهی که اکثریت را تشکیل می‌دهند مردمی هستند که از لحاظ سلامت و مرض و همچنین از لحاظ زیبایی و زشتی متوسطند، نه سلامتی و اعتدال مزاج مطلق دارند و نه مانند ناقص الخلقه ها دچار نقص و بیماری دائم می باشند، نه زیبای زیبا هستند و نه زشت زشت. از لحاظ روحی و معنوی نیز مردم همین طورند. یک عده شیفته حقیقتند و یک عده دشمن سرسخت آن. گروه سوم متوسطین و اکثریت هستند که نه مانند گروه اول شیفته و عاشق حقیقتند و نه مانند گروه دوم دشمن و خصم حقیقت. اینان مردمی هستند که به حقیقت نرسیدند، ولی اگر حقیقت به ایشان ارائه گردد از پذیرش آن سر باز نمی‌زنند. به عبارت دیگر از نظر اسلامی و با دید فقهی آنان مسلمان نیستند، ولی از لحاظ حقیقت مسلم می باشند، یعنی تسلیم حقیقتند و عناد با آن ندارند. بو علی پس از این تقسیم می گوید وستوسع رحمت الله، رحمت الهی را وسیع بدان و آن را در انحصار یک عده معدود مشمار. صدر المتعلهین در مباحث خیر و شر اسفار از جمله اشکالات آنجا این مطلب را ذکر می‌کند که چگونه می‌گویید خیر بر شر غلبه دارد در حال آنکه وقتی که به انسان که اشرف کائنات است نظر می‌افکنیم می‌بینیم اکثر انسان‌ها از لحاظ عمل گرفتار اعمال زشت و از لحاظ اعتقاد دچار عقاید باطله و جهل مرکبند و اعمال زشت و اعتقادات باطله امر معاد آنها را ضایع و آنان را مستحق شقاوت می‌گرداند. پس عاقبت نوع انسان که ثمره و گل سرسبد هستی است شقاوت و بدبختی است. صدرالمتعلهین در جواب این اشکال اشاره به سخن بوعلی می کند و می گوید مردم در آن جهان از نظر سلامت و سعادت مانند این جهان از نظر سلامت هستند. همانطوری که در این جهان سالم سالم و زیبای زیبا و همچنین بیمار بیمار و زشت زشت در اقلیت هستند و اکثریت با متوسطان است که سالم نسبی می باشند، در آن جهان نیز کلمین که به تعبیر قرآن از سابقون می باشند و همچنین اشقیا که به تعبیر قرآن از هاب و شمال می باشند اندکند و غلبه با متوسطان است که قرآن کریم آنها را از هاب الیمین می خواند. صدرالمتعلهین پس از این سخن چنین می گوید فل اهل رحمت و سلامت غلبتون فی نشعتین، پس در هر دو نشعه غلبه با اهل رحمت و سلامت است. یکی از حکمای متأخر گویا مرحوم آقا محمد رضا قمشعی اشعار بدیعی در سعه رحمت پروردگار دارد. در آن اشعار عقیده حکما و بلکه سعه مشرب عرفا را منعکس می کند. می گوید آن خدای دان همه مقبول و ناقبول، من رحمت بدا و الى رحمت یعول، از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق، این است سر عشق که حیران کند عقول، خلقان همه به فطرت توحید زاده اند، این شرک عارضی بود و عارضی یزول، گوید خرد که سر حقیقت نهفته دار، با عشق پرده در چه کند عقل بلفزول، یک نقطه دان حکایت ما کان و ما یکون، این نقطه گه صعود نماید گهی نزول، جز من کمر به عهد امانت نبست کس، گر خانیم ظلوم و گر خانیم جهول. بحث حکما بحث صغر وی است نه کبر وی. حکما در این باره بحث نمی کنند که ملاک عمل نیک و ملاک مقبولیت عمل چیست. بحث آنها درباره انسان است. درباره این است که عملاً اکثریت انسانها به تفاوت و به طور نسبی نیکند. نیک میمانند و نیک میمیرند و نیک محشور میگردند. حکما میخواهند بگویند هرچند مردمی که توفیق قبول دین اسلام مییابند در اقلیتند، ولی افرادی که دارای اسلام فطری میباشند و با اسلام فطری محشور میگردند در اکثریتند. به عقیده طرفداران این مشرب، این که در قرآن کریم آمده است که انبیا از کسانی شفاعت می کنند که دین آنها را بپسندند، مقصود دین فطری است، نه دین اکتسابی که از روی قصور به آن نرسیدند ولی عنادی هم با آن نورزیدند. گناهان مسلمان. اما گناهان مسلمان، این مسئله درست صورت عکس مسئله اول عمل خیر از غیر مسلمان را دارد و متمم بحث گذشته به شمار می رود. مسئله این است که آیا گناهان افراد مسلمان از لحاظ عقوبت مانند گناهان غیر مسلمانان است یا نه؟ طرح مسئله قبل از آن نظر که یک عقیده علمی به شمار می رفت ضرورت داشت، ولی طرح این مسئله یک ضرورت عملی است، زیرا یکی از عوامل انحطاط و تباهی اجتماعات مسلمان در عصر حاضر غرور بیجایی است که در دوره‌های متأخر در عده زیادی از مسلمانان خصوصاً اکثریتی از شیعیان پدید آمده است. اگر از این افراد پرسیده شود که آیا اعمال نیک غیر شیعه مورد قبول درگاه خدا واقع می شود، بسیاری از آنها جواب می دهند نه، و اگر از آنان پرسیده شود که اعمال بد و گناهان شیعه چه حکمی دارد، جواب می دهند همه بخشیده شده است. از این دو جمله استنتاج می شود که آن چیزی که هیچ ارزشی ندارد عمل است، نه ارزش مثبت دارد و نه ارزش منفی. شرط لازم و کافی برای سعادت و نیکبختی این است که انسان نام خود را شیعه بگذارد و بس. معمولاً این دسته چنین استدلال می کنند. 1. اگر بنا باشد که گناهان ما و دیگران یک جور مورد محاسبه قرار گیرد، پس فرق بین شیعه و غیر شیعه چیست؟ 2. روایت معروفی است: حب علی بن ابی طالب حسنتون لا تزرون معها سیعه، یعنی محبت علی علیه السلام حسنه ایست که هیچ گناهی با وجود آن به آدمی لطمه نمی زند. در پاسخ استدلال اول باید گفت فرق بین شیعه و غیر شیعه وقتی آشکار می گردد که شیعه به برنامه ای که رهبرانش به او داده اند عمل بکند و غیر شیعه هم به برنامه دینی خودش عمل کند. آن وقت تقدم شیعه بر غیر شیعه هم در دنیا و هم در آخرت روشن می گردد. فرق را در جانب مثبت باید جستجو کرد، نه در جانب منفی. نباید گفت اگر شیعه به غیر شیعه برنامه های مذهبی خود را زیر پا بگذارد باید تفاوت داشته باشد و اگر تفاوتی نباشد پس چه فرقی میان شیعه و غیر شیعه هست. این درست مثل آن است که دو بیمار به طبیب مراجعه کنند، یکی به طبیب حاذق مراجعه کند و دومی به طبیب غیر حاذق، ولی وقتی که نسخه را از طبیب دریافت داشتند هیچ کدام عمل نکنند. آنگاه بیمار اول گلایه کند که فرق بین من و بیماری که به طبیب غیر حاذق مراجعه کرده چیست؟ چرا باید من مریض بمانم همانطوری که او مریض مانده است، در حالی که من به طبیب حاذق مراجعه کردم و او به طبیب غیر حاذق؟ همچنین صحیح نیست که ما فرق علی علیه السلام را با دیگران به این بگذاریم که اگر ما به دستورهای آن حضرت عمل نکنیم، ضرر نبینیم، ولی آنها چه به حرف پیشوای خیش عمل کنند و چه عمل نکنند زیان ببینند. یک تن از اصحاب حضرت صادق علیه السلام خدمت حضرت عرضه داشت که برخی از شیعیان شما منحرف شده اند و حرامها را حلال شمرده، میگویند دین تنها معرفت امام است و بس. پس چون امام را شناختی هر کاری که میخواهی بکن. حضرت صادق علیه السلام فرمود انا لله و انا الیه راجعون. این کافران آنچه را که نمی دانند به اندیشه خیشتن تعویل کرده اند. سخن این است که معرفت پیدا کن و هر چه می خواهی از طاعات عمل کن که از تو پذیرفته خواهد شد، زیرا خدا قبول نمی فرماید عمل بدون معرفت را. محمد ابن مارد از امام صادق علیه السلام پرسید آیا راست است که شما فرموده اید اذا عرفت فعمل ما شئت؟ همین که به امام معرفت پیدا کردی هرچه میخواهی عمل کن. فرمود بلی صحیح است. گفت هر عملی ولو زنا، سرقت، شرب خمر. امام فرمود انا لله و انا الیه راجعون، به خدا قسم که درباره ما بی انصافی کردند. ما خودمان مسئول اعمالمانیم، چگونه ممکن است از شیعیان ما رفع تکلیف بشود؟ من گفتم وقتی که امام را شناختی هرچه میخواهی کار خیر کن که از تو مقبول است. اما روایت حب و علی ابن ابی طالب حسنتون لا تزر و معها سیعه باید دید چه تفسیری دارد. یکی از علمای بزرگ گویا وحید بهبهانی است، این حدیث را به گونه ای خاص تفسیر کرده است. ایشان میفرمایند معنای حدیث این است که اگر محبت علی علیه السلام راستین باشد، هیچ گناهی به انسان صدمه نمی زند. یعنی اگر محبت علی که نمونه کامل انسانیت و طاعت و عبودیت و اخلاق است، از روی صدق باشد و به خودبندی نباشد، مانع ارتکاب گناه می گردد. مانند واکسنی است که مسونیت ایجاد می کند، و نمیگذارد بیماری در شخص واکسینه شده راه یابد. محبت پیشوایی مانند علی که مجسمه عمل و تقوا و پرهیزگاری است، آدمی را شیفته ی رفتار علی میکند، فکر گناه را از سر او به در میبرد، البته به شرطی که محبتش صادقانه باشد. کسی که علی علیه السلام را بشناسد تقوای او را بشناسد، سوز و گداز او را بداند، ناله های نیمه شبش را بداند و به چنین کسی عشق بورزد، محال است که خلاف فرمان او که همیشه امر به تقوا و عمل می کرد عمل کند. هر محبتی به خواسته محبوبش احترام می گذارد و فرمان او را گرامی می دارد. فرمان برداری از محبوب لازمه محبت صادق است. لذا اختصاص به علی علیه السلام ندارد. محبت صادقانه رسول اکرم نیز چنین است. پس معنی حدیث حب و علی بن ابی طالب حسنتون لا تزر معها سیعه این است که محبت علی حسنه است که مانع ضرر زدن گناه می شود. یعنی مانع را یافتن گناه می شود. معنایش آن نیست که جاهلان پنداشتند و آن این که محبت علی چیزی است که هر گناهی که مرتکب شوی بلا اثر است. برخی از دراویش از طرفی دعوی دوستی خدا دارند و از طرف دیگر از هر گناهکاری گناهکارترند. اینان نیز مدعیان دروغگو هستند. امام صادق علیه السلام می‌فرماید خدا را معصیت می‌کنی در حالی که مدعی محبت او هستی؟ به جانم قسم که این کار در میان کارها شگفت‌آور است. اگر محبت تو راستین بود او را اطاعت می‌کردی، زیرا طبیعی است که هر دوستی مطیع دوست خیشتن است. دوستان واقعی امیرالمؤمنین علیه السلام همواره از گناهان دوری می‌گزیده‌اند. ولایت آن حضرت نگاه دارنده از گناه بوده است، نه تشویق کننده به آن. امام باقر علیه السلام می‌فرماید ما تنال و ولایتنا الا بالعمل والورع. به ولایت ما نتوان رسید جز با عمل نیک و پرهیزکاری و دوری از گناه. اکنون چند روایت در تأیید این مطلب. 1. طاووس یمانی می‌گوید حضرت علی ابن الحسین علیه السلام را دیدم که از وقت عشاء تا سحر به دور خانه خدا طواف می کرد و به عبادت مشغول بود. چون خلوت شد و کسی را ندید به آسمان نگریست و گفت خدایا ستارگان در افق ناپدید شدند و چشمان مردم به خواب رفت و درهای تو بر روی درخواست کنندگان گشوده است. طاووس جمله های زیادی در این زمینه از مناجات‌های خاضعانه و عابدانه آن حضرت نقل می‌کند و می‌گوید اما چند بار در خلال مناجات خیش گریست. می‌گوید سپس به خاک افتاد و بر زمین سجده کرد. من نزدیک رفتم و سرش را بر زانو نهاده و گریستم. اشک‌های من سرازیر شد و قطرات آن بر چهره‌اش چکید. برخاست و نشست و گفت کیست که مرا از یاد پروردگارم مشغول ساخت؟ عرض کردم من طاووس هستم ای پسر پیامبر. این زاری و بیتابی چیست؟ ما می باید چنین عمل کنیم که گناهکار و جفاپیشه ایم. پدر تو حسین ابن علی و مادر تو فاطمه زهرا و جد تو رسول خداست. یعنی شما چرا با این نسب شریف و پیوند عالی در وحشت و هراس هستید؟ به من نگریست و فرمود نه نه ای طاووس، سخن نسب را کنار بگذار. خدا بهشت را برای کسی آفریده است که مطیع و نیکوکار باشد، هرچند غلامی سیاه چهره باشد، و آتش را آفریده است برای کسی که نافرمانی کند ولو آقازاده ای از قریش باشد. مگر نشنیده ای سخن خدای تعالی را وقتی که در سور دمیده شود نسبها منتفی است و از یکدیگر پرسش نمی کنند. به خدا قسم فردا تو را سود نمی دهد مگر عمل صالحی که امروز پیش می فرستی. 2. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از فتح مکه بالای تپه صفا رفته فریاد کرد ای پسران هاشم، ای پسران عبدالمطلب، فرزندان هاشم و مطلب گرد آمدند. وقتی جمع شدند آنان را مخاطب ساخته فرمود من فرستاده خدا به سوی شما هستم، من دلسوز شمایم، نگویید که محمد از ماست، به خدا از میان شما یا غیر شما تنها پرهیزکاران دوستان منند و بس. مبادا روز قیامت بیایید در حالی که شما دنیا را بر دوش بکشید و دیگران آخرت را. هان که من عذری بین خودم و شما و بین شما و خدا باقی نگذاشتم. برای هر کس از من و شما عملش خواهد بود. 3. تواریخ نوشتند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در ایام آخر عمر خود شبی تنها بیرون آمدند و به گورستان بقیع رفتند و برای خفتگان بقیع استغفار کردند. پس از آن به اصحاب خود فرمودند جبرائیل هر سال یک بار قرآن را بر من عرضه می کرد و امسال دو بار عرضه کرد. فکر می کنم این بدان جهت است که مرگ من نزدیک است. روز بعد به منبر رفتند و اعلام کردند که موقع مرگ من فرا رسیده است. هر کس که به او وعده ای داده ام بیاید تا انجام دهم و هر کس از من طلبی دارد بیاید تا ادا کنم. آنگاه به سخن خود چنین ادامه دادند. ایها الناس، میان هیچ کس و خدا خیشاوندی یا چیزی که خیری به او برساند یا شری از او دفع کند وجود ندارد جز عمل. همانا کسی ادعا نکند و آرزو نکند و خیال نکند که غیر از عمل چیزی به حالش نفع می رساند. قسم به کسی که مرا مبعوث کرد نجات نمی بخشد مگر عمل توأم با رحمت پروردگار. من نیز اگر عصیان کرده بودم سقوط کرده بودم. خدایا شاهد باش که رسالت خود را ابلاغ کردم. 4. حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام برادری دارند به نام زید النار. رفتار این برادر چندان مورد رضایت امام نبود. در وقتی که امام در مرو بودند، روزی در مجلسی که گروه زیادی شرکت داشتند و سخن می گفتند، زید نیز در آن مجلس حضور داشت. حضرت در حالی که سخن می گفتند، متوجه شدند که زید عده‌ای را مخاطب قرار داده دم از مقامات خاندان پیغمبر می زند و به طور غرورآمیزی دائما نحن و نحن و ما چنین ما چنان می گوید. امام سخن خود را قطع کرده زید را مخاطب ساخته فرمودند این سخنان چیست که می گویی؟ اگر سخن تو درست باشد و فرزندان رسول خدا وضع استثنائی داشته باشند، خداوند بدکاران آنها را معذب نکند و عمل نکرده به آنها پاداش دهد، پس تو از پدرت موسی بن جعفر در نزد خدا گرامی تری، زیرا وی خدا را بندگی کرد تا به درجات قرب نائل آمد و تو میپنداری که بیان که بندگی خدا کنی میتوانی در درجه موسی بن جعفر قرار گیری. امام آنگاه رو کردند به حسن ابن موسل وشا که از علمای کوفه بود و در آن مجلس حضور داشت. فرمودند علمای کوفه این آیه را چگونه قرائت می کنند؟ قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. وی پاسخ داد آنان چنین می خوانند انه عمل غیر صالح، یعنی او فرزند تو نیست و از نطفه تو نیست، او فرزند یک مرد زناکار است. امام فرمود چنین نیست، آیه را غلط می‌خوانند و غلط تفسیر می‌کنند. آیه چنین است انه عمل غیر صالح، یعنی فرزند تو خودش ناصالح است. او واقعا فرزند نوح بود. او بدان جهت از درگاه خدا رانده شد و غرق شد که شخصا ناصالح بود، با اینکه فرزند نوح پیغمبر بود. پس فرزندی و انتساب به پیغمبر و امام سودی ندارد. عمل صالح لازم است.